أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز روز عرفه است و یکی از روزهای بسیار با شرافت، با فضیلت، با کرامت عند الله است و روز مناجات با خدا، انس با خدا، روز دعاست، روز توبه، استغفار است. خداوند توفیق بده بتوانیم از برکات این روز بهره کافی ببریم. دعای شریف عرفه، دعای امام حسین معروف است که در منا وجود مبارکش دعا رو با یک حال تضرع، خشوع، با چشم‌های گریان این دعا رو خوندند و یه دعایی است واقعا پر معنا، پر محتوا، دعایی است که در این دعا وجود مبارک امام حسین با یک شور و عشق خدا رو می‌خواند و اظهار کوچکی، اظهار عبودیت و بندگی، اظهار ناچیزی در مقابل عظمت پروردگار از خود نشون میدهد. سلام علیکم و رحمت الله. در این دعا بخشیش رو امام قرائت میکنن، بعد اون کسی که راوی این دعا هست میگه از اینجا به بعد امام در حالی که اشک چشمانشون جاری بود ادامه دادن دعا رو و اینجور خواستند: اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. خدایا خشیت خودت رو در من جوری قرار بده، جوری از تو ترسان باشم کأنی اراک، که گویا تو رو میبینم. و اسعدنی به تقواک. خدایا در اثر تقوا که در من ایجاد میکنی، توفیق تقوا میدی، مرا به سعادت برسان. اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به معصیتک. خدایا در اثر معصیت مرا از فوزات محروم نکن، مرا به شقاوت، به سمت شقاوت نبر. لا تشقنی به معصیتک و خیرلی فی قضائک. در مقدرات برای من خیر بخواه. این دعاییست که امام امروز میخواند و از خدا اینجور طلب میکنه، اونم با حال توجه و تضرع با اشک جاری. انشاءالله عزیزان، برادران بزرگوار، حتما سعی کنید دعا رو بخوانید، به حال توجه بخوانید، دعا کنید، چون روز دعاست. استغفار کنید، توبه کنید، روز استغفار و توبه است. امیدوار هستم انشاءالله از فیضات این ماه و این روز ما محروم نباشیم انشاءالله. بعد از این درس ما روز جشن شروع و آغاز برنامه های حوزه های علمی خواهران در جامعة الزهرا گرفتند. آیت الله عظما مکارم شیرازی هم دعوت شدن صحبت میکنن. بنا شده ما هم یه نیم ساعت اونجا قبل از فرمایشاتشون مصدع باشیم. لذا من مجبورم یه مقدار امروز درسو مختصر تر کنیم، یه ربع زودتر تعطیل کنیم که انشاءالله به اون برنامه هم برسیم انشاءالله. خب راجع به ولایت تکوینی مطالبی گفته شد، مصادیقی گفته شد از قرآن و همچنین از روایت خوندیم. یه روایتی مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، این خیلی انسان را روشن میکنه برای این خوارق عادات و امور فوق‌العاده‌ای که از بعضی صادر میشه که همون ولایت تکوینی است، اما تصرفات عجیب و غریب، تصرفات خلاف عادت، مثل همون قضیه آصف برخیا که در قرآن بهش اشاره شد که تخت بلقیس رو که فرمود لها عرشون عظیم از مسافت طولانی قبل از یک چشم به هم زدن حاضر کنه، و همچنین معجزاتی که پیامبران داشتن تا پیغمبر خودمون. دیروز قضیه که امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه مفصل مشروحاً توضیح میدن که از پیغمبر خواستن درخت رو از ریشه کنده بشه بیاد شهادت بده به نبوت پیغمبر، بعد نصف بشه، نصفش بماند، نصفش بیاد پیش پیغمبر، برگرده بچسبه به هم سر جاش، که یکی از معجزات مهمی است که امیرالمؤمنین با این وصف توضیح بیان میکنند. حالا این روایت هم بخونیم، خیلی مفیده. عرض کنم که مرحوم کلینی در کافی بابی دارد، باب و من ازل مسلمین و احتقرهم، کسی که موجب اذیت مسلمان ها و حقار تحقیر مسلمان ها رو فراهم بکنه، عقوبت هایی تو این روایات براش گفته شده. 11 روایت در این باب مرحوم کلینی نقل میکند. این روایت که ما میخونیم روایت 8 از این باب، از نظر سند صحیح هست. ابان ابن تقلب نقل میکنه ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال لما اسری به نبی، اون شبی که پیغمبر رو به معراج بردند، قال پیغمبر در معراج به خداوند صحبت کرده، از جمله قال یا رب ما حال المؤمنه اندک. حالا این فراز از روایت شاهد حرف ما نیست، شاهد حرف ما فراز دومه، ولی حالا اینم تیمونن تبرکن میخونیم، مفیده. سوال کرد یا رب ما حال المؤمن اندک، قال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اهان لی ولیگن، کسی که یکی از دوستان من رو، ولیگ من رو، از مؤمنین رو اهانت کند، فقط بارزنی بالمحاربه، با من اعلان جنگ داده، مبارزه با من از بمحاربه کرده، و انا اسرع شیئن الى نصرت اولیائی، و من از هر کس سریعتر در مقام یاری دوستانم هستم و او رو عرض کنم که به مجازات میرسانم، و ما تردد تو ان شیء ان فاعله، باز برای اهمیت مؤمن پیش خدا فرمود هیچ وقت من در کارهام فعلی میخوام انجام بدم تردید ندارم، مگر یک جا که ترددی ان وفات المؤمن، که میخوام یه مؤمن رو قبض روحش کنم بمیرد، من دوست می‌دارم که این کار رو انجام بدم و او رو از این گرفتاری‌ها و مهلک‌های دنیا نجات بدم، ولی خودش یکره الموت، از مرگ بدش میاد. اون وقت اینجا من تردید پیدا می‌کنم، من می‌خوام او رو ببرم در عیش و راحتی و نعمت بهشت، خودش چون از مرگ بدش میاد من تردید پیدا کنم این کار رو بکنم، قبض روحش بکنم یا نه. چون اکره و مساعته، من خود از اینکه او رو ناراحتش بکنم خوشم نمیاد، کراهت داره. این جمله رو در مقام کسی که اهانت به مؤمن بکند یا جایگاه مؤمن پیش خدا که در قبض روحش تردید پیدا میکنه. فراز دوم که شاهد حرف ماست، و ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترضت علی. فرمود هیچ بنده ای مقرب پیش من نمیشه به مثل اون بنده ای که اون چه فرائضی که من براش فرض کردم انجام بده. اون بنده ای که فرائض الهی رو خوب انجام بده، این مقرب ترین افراد پیش خداست. این یک، که انجام فرائض، انجام واجبات، این موجب قرب الهی است، موجب تقرب به خداست. و انه لیتقرب الی بالنافله، همین جور که با فرائض، انجام فرائض مقرب میشه، یه مرتبه پایین‌ترش تقرب پیدا میکند به واسطه انجام نوافل. مراد از نوافل فقط نافله های نماز های نافله نیست. نفل به معنای زیاده، یعنی اون چه زائده بر واجبات امر شده، مطلق مستحبات. تمام مستحبات نوافل هستند. عرض کنم که پس یکی تقرب عند الله به انجام فرائض، یکی هم لیتقرب الی بالنافله، با انجام نوافل مستحبات. هی در انجام این فرائض، یعنی اطاعت خدا مطلقا، فرمون برداری کند هم فرائض رو هم نافله ها رو، هی قدم به قدم مقرب میشه، نزدیک میشه به خدا و نزدیکتر و نزدیکتر، حتی احبه، میرسد به جایی که من دیگه دوستش میدارم. حتی احبه فاذا احببته، از اینجا شاهد حرف ماست. وقتی من یک بنده ای رو دوستش داشتم، کنت اذن سمعه الذی یسمع به، اینقدر با من نزدیک میشه و اینقدر فانی فلاح میشه که من او رو دوست میدارم و با دوستی من و دوست داشتن او، من چشم بینای او میشم. انی کنت اذن سمعه الذی یسمع به، من به منظره گوش او میشم که باش میشنود. بصره الذی یبصر به، من چشم او میشم که با او میبیند. لسانه الذی ینطق به، من زبان او میشم که باش صحبت میکنه. و یده الذی یبطش بها، من دست او میشم که با اون دست اشیاء رو اخذ میکنه، میگیره، برمیداره، میگذاره. این مقرب شدن بنده پیش خدا در اثر اطاعت، در اثر انجام فرائض، انجام نوافل، در حدی است که فرمود من چشم او میشم، گوش او میشم، زبان او میشم، دست او میشم. این تعبیر که کنت اذن سمعه، من گوش او، چشم او، دست او، زبان او میشم، این باید توضیح بشه. یعنی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو مرآة العقول که شرح کافی هست، شرح کلمات مرحوم علامه، از همین روایت که نقل میکنه، در ذیلش میفرماد که عقولو، مرحوم مجلسی میگه تمسک بعض صوفیه و الاتحادیه و الحلولیه و الملاحد ملاحده به ظواهر تلک العبارات. یه عده افراد ظاهربین صوفیه حلولیه، اونایی که اعتقادشون است که خداوند حلول میکند در افراد در اجسام، اینا اومدن ظاهر همین آیه رو گرفت که خدا چشم میشه، یعنی خدا حلول میکند تو بدن این و چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا، دستش میشه دست خدا، چون خدا حلول کرده داره. فرمود اینا ظاهر عبارت رو گرفتن و اعرضوا عن بواطن هذه الاستعارات، سامانه کنن از اون باطن این، اینا استعاره است، اینا تشبیهات مجاز، اینجور نیست که حقیقت مراد باشه، به ظاهر اینها گرفتن. فضلوا و اضلوا، خودشون گمراه شدن دیگران هم گمراه کردن و به این ظواهر اعتقاد پیدا کردن به حلول و یحکمون به اتحاده تعالی، که خدای تعالی متحد میشه به جمیع اصناف الموجودات، حلول پیدا میکند در همه موجودات، حتی الکلاب و الخنازیر و القازورات، خداوند حلول میکنه در اینها. وقتی اینا رو میبینید خدا رو دیدید. فرمود سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، نعوذ بالله. و اینها مطالبی است که کفر صریح است، که خدا حلول میکند، جسم نیست خدا که حلول کند در یک این، هم عقلا محاله هم شرعا رد شده. فرمود یه عده ظاهربین به ظاهر این عبارات اخذ کردن و قائل شدن به حلول. چی؟
تعمیم به سایر موجودات.
مرحوم مجلسی نقل میکنه.
نه اینا از کجای این روایت رسید؟
نه نه، اونا اعتقادشون اینه، از این روایت نه. فرمود به ظاهر این که خدا حلول میکنه، به این ظاهر تمسک کردن. فرمود و یحکمون به اتحاده تعالی، اعتقادشون اینه که خداوند عرض کنم که حلول میکند در جمیع اصناف موجودات، حتی الکلاب این. و من فرمود زلو و اذلو، خودشون گمراه دیگران رو گمراه کرده و این کفر صریحه. بعد من فرمود نه تنها این روایات دلیل اونها نیست، بلکه رد قول اونهاست، برای اینکه مراد از این روایات ظاهر این که من سمع او میشم، یعنی گوشش گوش منه، اینجور نیست، بلکه پنج جور مرحوم مجلسی توجیه میکند این رو. یکیش رو از مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه، حالا این رو دیگه ما بحثمون نیست، شما میتونید مراجعه کنید، مرآت العقول جلد هشتم، عرض کنم که صفحه 354 اگر مراجعه کنه شش جور توجیه میکنه. خلاصه مطلب اینه که این که فرمود اذن انا سمعه، یعنی اینقدر این در اثر اطاعت قرب به خدا، تقرب، اینقدر به خدا نزدیک میشه و من او رو دوستش میدارم، محبوب من میشه و در اثر او من به منزله چشم او تشبیه میکنه، نه این که من انا اذنو، به منزله گوش، یعنی گوش او گوش الهی میشه، از این گوش اون چرا خدا میخواد استماع میکند، اون چرا خدا میخواد از این زبان، چون زبان به منزله زبان الهی است، با این زبان اون چرا خدا میخواد بیان میکند، با این دست اون چه موجب رضای خداست اقدام میکند، نه اینکه دستش دست خدا شد، یعنی واقعا این دست دست خداست، یعنی کارهای این دست به منزله ید الله هست، اون وقت کارهای بزرگ، کارهای خلاف متعارف کارهای خلاف عادت ازش سر میزنه. گوش او گوش من، گوش او چشم او میشم، یعنی به منزله این وقت قدرت الهی رو پیدا میکنه. با این زبان میتوند بیان حکمت حقایق رو بگه. عرض کنم که تأثیر میذارد کلامش در دیگران به جوری که میتوند یک جامعه ای رو هدایت بکنه. زبانش زبان الهی میشد، دستش مثل همون عرض کنم که آصف برخیا میشه که میتوند این قدرت رو داشته باشد به چشم هم زدن اون تخت رو بیارد. این مراد اینه، تشبیه استعاره است و در کلمات قرآن در روایات استعاره تشبیهات فراوان داریم. اینم یکی از همون هاست، نه اینکه ظاهر خود عبارت مراد باشه. خب شاهد حرف ما که به این روایت تمسک میکنیم، شاهد حرف ما این است که اون همه افراد گفتیم این ولایت تکوینی رو دارند در حد معمول، قدرت دارد اشیا رو جا به جا میکند، کم میکند، زیاد میکند، تبدیل میکند موجودات خارجی. اما یه عده‌ای که ارتباط به خدا دارند، بنابراین روایت مطیع خدا، فرائض رو انجام میدن، نوافل رو انجام میدن، بنده مطیع خدا به جای رسیده که محبوب خدا شده، اون یه قدرت فوق‌العاده‌ای داره. دستش دست خداست، یعنی کار خدایی میکنه، با یه قدرت الهی با این دست کار میکنه. اون وقت وقتی دست یه قدرت الهی پیدا کرد، با این دست میتوند کارهای خارق عادت، خوارق عادت، حتی انبیا معجزاتشون همینه. به اذن پروردگار حضرت عیسی فرمود انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، عرض کنم که با دست خودم گل رو به صورت یه طیر مرغ درست میکنم، فانفخ فی در او میدمم فیکون طیرن به اذن الله، یه مرغ میشه پرواز میکنه. این قدرت رو خدا به بنده میده در اثر اطاعت و بندگی و قرب به خدا و محبوب شدن پیش خدا. پس بنابراین این روایت دلیل بر اون عرضی سی کردیم که همه افراد ولایت تکوینی در حد متعارف دارند، تصرفاتشون در موجودات ثابته، میتونن تصرف کنن، ولی یه عده تصرفات فوق‌العاده دارند. اونایی هم که مرتبط با خدا و انس با خدا و عرض کنم که دستشون دست الهی میشد، چشمشون چشم الهی میشد. این روایت دلیل بر اون عرضی که داشتیم. حالا این مجموعه عرایضی بود در ولایت تکوینی. بعدش قسم دوم از اقسام ولایت، ولایت تشریعی است. حالا در ولایت تشریعی، معنای ولایت تشریعی، اقسامش و عرض کنم که مواردش، مصادیقش، انشاءالله بعد صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.